نفر رو قرار نبود بفرستیم گم ها؟
50 نفر قرار 50 نفر رو بفرستیم.
خیلی خوب، اصلا برای یه بهتر بودم. شاید یوسف 51 نفر بوده اصلا. خب یوسف هم نباید ناراحت میشد.
تو عاقلی محمد، برو با پسرت حرف بزن. اینجا رو ریخت به هم.
یوسف؟
حتی اگر تا قبل از این نظر خودم چیز دیگه ای بود، حالا فهمیدم این بهترین کاره. اونایی که قراره برن قوم میخوان برن حرف اسلامو بیارن به نقشبان. جوونی که میزنه و میگیره و فریاد میزنه آدم همچین کاری نیست. غیر از اینه؟
باورم نمیشه یوسف همچین کاری کرده باشه. باورم نمیشه. یه جوری باور شده بود حتما لایقم میشه که مسجد جامع رو گذاشته بود رو سرش.
همه اینا رو نعمت حسین گفت برات بابا؟
و از دیگه کی میخواست بگه؟ دیدم دارم میرم تو شبستان، اونایی که میشناسن با دست نشونم میدم، پچ پچ میکنم. نگو این پسره.
آی خانم بین اونایی که تو حیات مسجد جامع بودن بود؟
آی خان؟ آی خان چه ربکی به این داره که یوسف تو مسجد جامع زده و گرفته و داد کشیده که چی؟ که چرا من قبول نشدم؟
نگفتین قبول نشده، گفتین نمیفرستنش. خودت گفتی بابا.
خب قبول نشده که نمیفرستنش، وگرنه قصومت داره بابا چی من؟ یعنی نعمت حسین پدر کشتگی داره با یوسف. 49 نفر دیگر رو میفرسته برنگو، فقط جلوی یوسف رو میگیره.
نعمت حسین نه بابا. آی خان
اینا چه ربطی به آی خان داره ها؟ سنا با تو جواب منو بده. تو یوسف رو دیدی ها؟ یوسف به چیزی گفته؟ سنا به من بگو چی شده. سنا گریه نکن با تو هم. گریه نکن. ای خدا چه بدبخت و بد اقبالی هم من. چه بدبخت و بد اقبالی هم من.
بابا گریه نکن تو رو خدا.
گریه نکنم. گریه نکنم چه کنم؟ بچه هم به هم اعتماد ندارن حرفشونو به هم بزنن. این تو اون یوسف که نمیدونم کجاست. دستم به هیچ جا بندی. گفتم میام خونه باش حرف میزنم آرومش میکنم. میگم سال بعد، سالهای بعد خدا را چه دیدی؟ شاید یه روزم تو انتخاب بشی برای رفتن به قم. چرا ناامیدی؟ اما اینجوری میشه دیگه چی کار کنم آخه؟
اگه بگم گوش میکنی؟
بگی. چی بگی؟
قول بده تا آخر حرفمو گوش کنی بابا.
گوش میکنم. بله خب لالچم اگه حرف بزنم خوبه؟
خدا نکنه.
خب سنا
یوسف اومد خونه.
نگفتم باش حرف زدی. خب کجاست؟
گفتی تو آخر حرفمو گوش میدی، قول دادی بابا.
خیلی خب پس بگو دیگه.
یوسف اومد خونه، خیلی عصبانی بود. گفتم یوسف جونم چی شده؟
گفت دعوا کرده.
آره اما نه با نعمت حسین.
نه با نعمت حسین؟ بس با کی؟
با
کی سنا؟
با آی خان.
با آی خان؟ برای چی با آی خان؟
یوسف برام همه چی رو تعریف کرد بابا. گریه میگرد، تعریف میگرد. گفت رفته تو مسجد جامع، رفته پیش نعمت حسین که بفهمه نتیجه امتحان چی شده.
تو رو نمیتونیم بفرستیم کم یوسف. نه
نه، ولی من خیلی امیدوار بودم که
خیبی نداره یوسف، تو جوان خوبی هستی، همینجا تو نخجوان بمون، کمک پدر و خواهرت باش. این 50 نفری که میرن قوم بالاخره بر میگردن، یاد گرفتن یارو از اونا یاد بگیر. ها؟ اینم خوبه، درسته؟
بله، ولی من
میدونم آرزو داشتی بری قوم، هرچی باشه ایران ولایت مادریته. خدا بیامرز اهل کجا بود؟
گیلان.
خدا بیامرزدش. آخرش این که نمیشه. خب دیگه برو به سلامت.
نفر بعدی کیه؟ بیا جلو مدارکتم بیار. بیا اینجا بشین، کاغذ مغازاتم بده به من. خیلی خوب.
آه یوسف، اینجا بیا، اینجا
آل خان.
چین دیدی یا دیف؟ نمیشنم این صدات میکنم؟ همینم که میبینی زمین گیرم و خودم نمیتونم بیام جلو. شناختی؟ بیا اینجا.
چی کارم داری آی خواه؟
تو که هنوز سلام گفتم بلد نیستی، میخواستی بری قوم درس دین بخونی که چی بشه؟
پس خبر داری قبول نشدم ها؟ تو بیمارستان نتونستی دقم بدی، حالا میخوای ببینی میتونی جیگرمو بسوزنی یا نه ها؟ فایده ای نداره، قبول نشدم. خیلی های دیگه هم قبول نشدم. صبر میکنم رایه های قوم برگردن، اون وقت درس دین رو از اونا یاد میگیرن. حالا دیگه خداحافظ.
آخه اگه رفتنت به قوم صلا نباشه، عالم دین شدنت هم صلا نیست، پس بی خود دلت خوش نکن.
چی؟
اونایی که قراره از نخجوان برن قوم برای تحصیل علوم دینی، باید 4 ستون تنشون سالم باشه. حالا اگه ما بیام یه آدم با چشم معیوب فلسطین ایران، فردا نمیگن اینا تو ولایتشون یه آدم سوی سالم نداشتن که این کور مکوری رو فرستادن.
اون وقتی که امتحان میگرفتن نگفتن سلامت چشم از شروط رفتن برای تحصیل علوم دینیه.
خب شاید اون وقت حواسشون نبوده، به صرافتش نبودن، ولی خدا رو شکر قبل از اعلام نتایج یه آدم عاقل با فکر اونجا بود که مثلا به نعمت حسین بگه چی خوبه چی بد. دور و برت که شلوغ باشه حواست پرت میشه، معلومه ممکنه حواسش به همه چی نباشه.
یعنی اسم من جز یکی از اون 50 نفر بوده، اما تو آی خان یه کاری کردی که نعمت حسین منو بذاری کنار.
عاقل بودی خودت میکشیدی کنار، پای آبروی نخجوان وسطه.
من آبروی نخجوانو میبرم یا تو که یک کینه بی خود این بختک افتاده رو دلت داری با حاش به زندگی ما آتیش میزنی؟
برای چی داری فریاد میزنی؟
اسم من بین اون 5 نفر بوده؟
گیریم که بله.
پس چرا منو گذاشتی کنار؟ چرا؟ به خاطر حرف آی خان؟ اون دلش از کینه سیاه شده به خاطر اینکه فکر میکنه ما در خونمون وسط ماجرای استقلال نخجوان به روی اون و دخترش وا نکردیم، که اگه وا کرده بودیم الان نازنی زنده بود.
اسم دختر من رو نیار.
پس بگو چی کار کنم که دست از سرم برداری؟ نعمت حسین تو به من بگو، وقتی اومدم سر امتحان دیدی میدونستی من یه چشمم معیوبه؟ میدونستی یا نه؟ پس چرا نگفتی یوسف بدبخت مادر مرده؟ تو پاشو برو، تو نمیتونی عازم قوم شی. چرا نگفتی؟ جز این که به خاطر حرف آی خانه؟
هرچی که هست حالا تصمیمینه، تو نمیتونی بری قوم، تمام.
این انصاف نیست، این انصاف نیست، این انصاف نیست.
چیزیه که یوسف برای من گفت. بابا بابا شنیدی چی گفتم؟ بابا حواست کجاست؟
داشتم فکر میکردم تو راست میگی. نعمت حسین به من نگفت یوسف قبول نشده، گفت نمیتونیم بفرستیمشون، اینا با هم فرق داره.
ولی آخه چرا نعمت حسین به حرف آیخان گوش کرده؟ آیخان همین چند ماه پیش نزدیک بود تو بیمارستان کاری کنه داداش یوسف هم از خود صدق کنه، پس نعمت حسین چرا به حرفش گوش کرده بابا؟
یا
بابا کجا میری؟
باید یه کاری بکنم، فقط به هم بگو میدونی یوسف کجاست؟ میدونی مگه نه؟
بابا
یوسف ازت قول گرفته به هم نگی؟
گفت میرم دعا کنم، گفت میخوام دلم آروم شه، گفت
میرم اگه تونستم اون کاریو که باید انجام بدم برمیگردم میگم سونا همه چی درست شد، اون وقت تو باید به هم بگی یوسف کجاست که برم دنبالش، ولی اگه نتونستم خودم دیگه هیچی نمیگم، تو هم حرفی نزن تا یوسف خودش برگرده. خوبه
بابا؟ فقط بگو کجا میری.
دعا کن دخترکم، دعا کن کاریو که باید بتونم انجام بدم.
ماجرا ادامه دارد.
بخیر دوستان عزیزم، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید، ممنونم که با ما همراهید. دوستان ازتون دعوت میکنم در این ساعت نمایش کوتاهی بشنوید با نام آن روی سکه.
مجموعه نمایشی آن روی سکه، آبگازی، نویسنده مجید حیدری،
ای بابا آقا چه خبره؟ درو از جا کندیه.
آقا کریم، من به عنوان مدیر ساختمون از دست شما یکی دیوونه شدم.
ای بابا بلا دور باشه آی نادری، قبول کن که هیچی یهویی نمیشه، احتمالا یه انگیزه هایی از قبل داشتی.
آره آره، بخند بخند، از اداره آب برامون اختیاریه اومده.
بده به همون توجه میکنن، هرچند بقیه بار یه نامهی برامون میفرستن اونم فدایت شدم.
این دفعه دیگه شوخی بردار نیست، میخوام بیان آب رو قطع کنن.
ای بابا حالا اونا یه چیزی گفتن، آقا چه ربطی به من داره؟
آخه جناب علی هفته دو سه بار ماشین میشوری، ما این دوتا فرشم که رو شاخشه، قالی شویی اینقدر فرش و قالی نمیشوره به خدا.
از قدیم گفتن چهار دیواری اختیاری، حرف اضافه هم نباشه.
آقا مرد اسلامی، چهار دیواری یعنی خونه خودت، این آب مشترک مال همه است.
خب هر کی هر چی دلش میخواد برداره، پولشو میدیم.
آقا جان بحث پول نیست، آب نیست، یعنی آب هست ولی کمه.
حالا فقط من آب مصرف میکنم، بقیه نوشابه میخورن.
آقا هر روز روی بالکنتون پر از لباسای شسته شده است، چه خبره این همه بشور بشور؟
ببخشید خیلی عذر میخوام، نمیدونستم برای استفاده از آبم باید از جناب عالی اجازه بگیریم.
آقا من برای خودتون میگم، اگه آب قطع بشه چی کار میکنید؟
من یه مرد میخوام بیاد آب این خونه رو قطع کنه، اون وقت من میدونم اون.
بابا با شاخشونه کشیدن که کار درست نمیشه، کمتر مصرف کن عزیز من، کولرتون هم همیشه آب میده.
ببخشید خیلی عذر میخوام، ما که رو پشت بوم زندگی نمی کنیم.
بله ولی باید سرکشی بکنید یا نه، و دقت کنید آب هدر نره. والا اگه سر لوله این ساختمون به خود صدم وصل بود باز آب کم میومد.
بابا یه دفعه بگو مسئول خوشسالی هم منم دیگه.
حالا من یا شما چه فرقی میکنه؟ همسایه ها میگن روزی سه بار باغچه رو آب میدی.
خب من دلم نمیاد این درخته و گلای بی زبون تشنگی بکشه.
تشنگی کدومه؟ شما این بیچاره رو غرق کردی تو دریاچه‌ای که درست کردی.
انگار همه کاسه کوزا سر من شکسته شد.
من خودم چند دفعه دیدم بچهای شما میان تو حیاط آب بازی میکنن.
بچه کا کنن؟ خاک بازی کنن؟
آقای عزیز آب که برای بازی نیست.
ببینم شما احیانا رئیس اداره آب و فاضلاب نیستی اینقدر جوش میزنی؟
من یه آدمی هستم مثل شما ولی دلم میسوزه.
آخه عزیز من دولید آب که این حرفا رو نداره که.
فقط با همین مصرف آب شما در طول ماه میشه یه جنگل آبیاری کرد.
شما غیر از حساب کتاب زندگی ما کار دیگه ای نداری؟
شما اگه به حرفای من دقت کنی.
نوکرتم هستم اما الان اجالتم باید برم حموم، یه ساعت وانو گذاشتم پر بشه. من دوست دارم تو آب شناور باشم، دلم میخواد مثل قو تو آب شنا کنم.
مثل قو؟
یه فرصت مناسب میشینیم مفصل درباره کمبوده ها با هم صحبت میکنیم. عزت زیاد.
آقای قو من یعنی الان داشتم گل لگد میکردم پس این قبض آب.
دوستان عزیزم روزتون بخیر، با رادیو نمایش همراه هستید و ممنونیم که همراه رادیو نمایش هستید و برنامه های متنوعی رو که براتون در نظر گرفتیم گوش میکنید. ازتون دعوت میکنم در این لحظه بشنوید تکرار برنامه زورق خیال رو. این برنامه ساعت 8:15 امروز پخش شده و تکرارش رو همکنون میشنوید. زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16. وارد حیات کتابخانه ملی می شویم. سکوت، راه پله ها، سکوت مطلق، در بزرگ اتاق مطالعه، سکوت کامل. این سکوت خوفنگیز را دوست ندارم. شایسته، اینجا بیش از بیمارستان سکوت لازم است. خب باشد، من بیابانی و کوهیم. خواهش میکنم ازل، فقط هفته یکی دو ساعت. باشد، مثل سنگ سکوت میکنم. من به سر وقت بانوی کتاب دار میرمم، سری تکان میدم، کتابم را باز میخواهم. اصل میگوید تو با او آشنایی؟ من میگویم آهسته، البته که آشنایم. اصل آهسته و نوک پا اما بسیار متظاهرانه و شاید حق بازانه به بانوی کتابدار نزدیک میشود و به زمزمه میگوید ببخشید مادام. بانویت محجبه که فقط گردی صورت از مقنعه بیرون نهاده سر بر می دارد و به اصل نگاه می کند. بانوی کتابدار باور نمی کند کسی در دنیا بتواند او را مادام بنامد. بفرمایید خانم. می خواستم ببینم شما کتاب انیس المحجبین یا کتابی که اسمش نزدیک به این باشد را در اینجا دارید؟ بانوی کتابدار با لبخندی ملیح نشان می دهد که بیش از یک کتابدار به عادت هوشمند است. نام مؤلفش چیست مادمازل؟ دقیقا نمیدانم مادام، اما فکر میکنم عبدالله ابن فاطر خراسانی باشد. نمیشناسمش، احتمالا فقط همین یک کتاب را نوشته. اگر مطمئن نیستید که اسم کتاب را درست میگویید به فهرست نام مؤلف نگاه کنید مادمازل. حدودا چند برگه را باید ورق بزنم؟ نمیشود گفت، اما فکر میکنم بیش از 20,000 تا را. این را از عبدالله، ف از فاطر و خ از خراسانی. اصل قبل از آن که به طرف برگدانها برود کیسه باقلای پخته را بالا میگیرد و به زمزمه ای ناشنیدنی چیزهایی میگوید. بانوی کتابدار رد میکند. اصل اصرار میکند اگر چند دانه به دهانتان نگذارید داد میزنم. خیلی نرم و خوشمزه است، نمک مفصل و قدری سرکه هم دارد، دستم را رد نکنید. بانوی کتابدار مردد تسلیم می شود. دانشمندی لبخند می زند. اصل کیسه را می گذارد و خیلی جدی به طرف برگدانهای عظیم چوبی می رود. من به او و بانوی کتابدار نگاه می کنم. بانو باقلای پخته با نمک و قدری سرکه را کاملا پسندیده است. چه سکوتی. در کتابخانه ها همه آدم ها حتی سطحی ترینشان متفکر و عمیق به نظر می رسند و شاگردان مدرسه ها که احتمالا برای رونویسی یک مقاله برای سخنرانی سر کلاس به آنجا آمده اند شبیه فلاسفه و دانشمندان بزرگ می شوند. خدای من، این همه ابن سینا و خوارزمی و بیرونی و شیخ اشراق و غزالی و ملا صدرا و میرداماد مگر ممکن است؟ مگر می شود که با چنین ثروتی ملتی از حرکتی عظیم و فرهنگی باز مانده باشد؟ فکر می کنم انسان دردمند و سیه روزگار و معطل است و دانشمندان چه دانگی بر سر این تیر روزی و بیپناهی انسان از را حاضر گذاشتند. مهم نیست، ما هرگز از چنگ آنها خلاصی نخواهیم یافت. ما فقط می توانیم به راه راست هدایتشان کنیم و از منکرات بازشان داریم. همینقدر که برای کشتن انسانها شاکله های تازهی که عشق مکنند ما را کافیست. همینقدر که راه های نابود کردن طبیعت را به سرمایه پرستان نشان ندهند کافیست. همینقدر که علمشان در خدمت معدودی و به زیان بیشماری نباشد ما را بس است. اما چگونه میتوان این راه دشوار را پیمود و نمود؟ چه بغاری، انگار همه گیشان سرسختانه به دنبال راز بزرگ خوشبختی میگردند. از کتاب ها حتی به هنگام ورق خوردن هم صدا در نمی آید. بیچاره کتاب ها. باید برگردیم و مقداری باقلای پخته بخریم. بانوی کتابدار کاملا بی صدا تهشان را بالا می آورد. ببخشید مادم، در خی خراسانی نبود، در عین عبدالله هم. از فه فاطر هم چشم می پوشیم و می رویم گل نسرین می چینیم. اینجا از بی صدایی دارم خفه می شود. ما حتی در زندانهای شاهنشاهی هم گاهی فریاد کشیدن را حق داشتیم و بعد البته مفصلن حق کتک خوردن. اینجا هم همان حقوق و مزایا را دارید مادمازل. بانو لبخند می زند. اصل هم لبخند می زند. لبخند تذهیب زندگیست. فکر نمی کردم یک کتابدار به اندازه شما شیرین باشد. من کتابداران را بسیار عبوس و تلخ تصور می کردم، تمام عمر فرو رفته در چاله سکوت. شما در خانه با بچه هایتان حرف می زنید یا آنها را هم اگر سوالی داشته باشند می فرستید سراغ برگدان های عظیم خانم؟ لطفاً آهسته حرف بزنید. من هنوز ازدواج نکردم بچه‌ای داشته باشم. آه چرا؟ داستانش مفصل است. آهسته حرف بزنید. نگاه های تند اهل علم را نگاه کنید. به زودی به خشم می آیند. آدم ها به کتابخانه ها نمی آیند تا درباره این گونه مسائل گفتگو کنند. خب یک شب شام بیایید کلبه ما، آن داستان مفصل را برای من تعریف کنید. شما بسیار شخصیت هستید. حیف است بدون همسر بمانید. کسی را برایم سراغ کرده اید؟ عاشق را باید به هنگام عبور از خیابان یک طرفه پیدا کرد، خیابان بی برگشت. بانوی بسیار محجب لبخند می زند. لطفاً آهسته حرف بزنید. تو به او شماره تلفن و نشانی می دهی. منتظرتان می مانیم. من و همسرم. همسرم همان پسرک هست که گردن کشیده و دارد ما را نگاه می کند. شاعر هست، نقاش هست، خطاط هم هست. از زیارتتان خوشحال خواهیم شد. شما آدم های خطرناکی هستید. داد می زند. اما می آیم، من نمی ترسم. عشق خطرناک است، نه عاشق. یادتان باشد. این را همان پسرک شوهرم می گوید. بنویسید چه می گوید؟ با این سر و صدایی که شما به راه انداخته اید و با این نگاه هایی که من می بینم اینجا به سودی شورش می شود. روی این کاغذ بنویسید و لطفاً زودتر بروید. مادمازل اصل می نویسد. شما خودتان را گرفتار ممنوعیت های غیر موجه کرده اید. عشق شکستن و پاره کردن حریم ممنوعیت های ناموجه است. عشق اوج آزادی فردی است برای آن کس که خواهان شریفترین آزادی هاست. عشق نوع عمیق و متعالی اخلاق است که به جنگ با شبه اخلاق و اخلاقیات بازاری می رود. اینها چیزهایی بود که عسل روی کاغذ نوشت. اولین هدیه عسل و همسرش برای بانوی کتابدار. خداحافظ مادام، می رویم. درس های تو تراوت سابالان را دارد و تا ابد خواهد داشت. آبروی من را با این بازی هایت بردی دختر. اسم آن کتاب را دیگر از کجا درآوردی؟ از چهره خود آن بانو الهام گرفتم. ماه بود، ماه قاب گرفته. واقعا که شیرین کاشتی با آن باقلای پخت تعارف کردنت وسط کتابخانه. اما گیل مرد کوچک اندام رویا نویس، تمام عمر که نمی شود دوشنبه ها با یک کیسه باقلای پخته نمک زده وارد یک کتابخانه رسمی شد؟ می شود؟ نه، گاهی هم با لبوی داغ، گاهی هم با کشمش و بادام زمین، این که می شود. گاهی هم با یک کاسه آش رشته، گاهی هم سوالان با سیب زمینی های برشته یک طرف سوخته غرق نمک. از این جور تنقلات که کم نیست. اما همه کتابدارها که قدرت شوخ طبعی های محبانه را ندارند. دارند؟ امتحان میکنیم و اگر در جاهای دیگر آدم های خوشخلق بی عقده نیافتیم به همین کتابخانه برمیگردیم. کتابخانه ملی را که تعطیل نمیکنند. میکنند؟ بسیار خوب. گیریم که کتابخانه های بسیاری باز باشد و کتابدارهای خوب خوش برخورد هم وجود داشته باشند. تنوع تنقلات که به تعداد هفته های عمر ما نیست، عاقبت یک روز تمام میشود. پناه بر خدا، یا به خاطر آن که یک روز آب دریاها تمام می شود امروز حق است که از کشتی راندن بر دریاها چشم بپوشی؟ بهار چند روزی می رویم روی کارون بلم می رانیم، چند روزی هم خلیج فارس را در می نوردیم. قشم، کیش، ابو موسا، تومب، خارک. این کارها پول می خواهد پسر جان، نمی دانی؟ می دان. بیوطنها، به خود شکداران، تن پرستان، آوارگان و مظلومان ها که گمان می کنند خوشبختی همیشه در جای دور قرار دارد و گریختن جمعی مشکلات روانی و اخلاقیشون را حل می کند، خیلی خیلی دارند. همه چیزشون را می فروشند و می گریزند. می گریزند به جاهایی که در آنجاها تن به تکدی و فحشا و دربدری و غم غربت خواهند سپرد و به تدریج مزمحل خواهند شد. من و مددی کتابخانه هایشان را به شراکت می خریم. خیلی هم ارزان. حقشان است. کتاب مثل گلدان ها و مجسمه های نفرت انگیز قالبی گچی وسیله زینت اتاق های ایشان بوده است، نه وسیله کسب علم. ما اگر 10 کتابخانه بخریم، خرج 2 سالمان را در می آوریم. نیمی از آن را هم تازه به بچه های معلول و بی سرپرست هدیه می کنیم.